ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه سوم اردیبهشت 1401. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از آخرین رویدادهای ایران و جهان میشنویم. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری پنجمین دور گفتگو میان ایران و عربستان در بغداد، پایتخت عراق خبر داد. بنابراین گزارش، در این دور از گفتگوها مقامات ارشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان به عنوان نمایندگان تام الاختیار دو کشور در جلسات حضور داشتند. بر اساس گزارش نور نیوز، در این جلسات مشترک که مسئولان عالی دولت‌های عراق و عمان نقش مؤثری در شکل‌گیری آن میان نمایندگان تهران و ریاض داشتند، چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به اثرگیری روابط میان دو کشور ترسیم کردند. اسفند ماه گذشته وبسایت نور نیوز اعلام کرده بود که تهران به شکل یک طرفه و به طور موقت مذاکرات خود را با عربستان به حال تعلیق درآورده است. ایران و عربستان بیش از 6 سال است که با یکدیگر روابط دیپلماتیک و اقتصادی ندارند. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی به انفجارها و حملات اخیر در ولایت‌های افغانستان از جمله قندوز واکنش نشون دادند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد یوناما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، سازمان عفو بین الملل و امارات متحده عربی از جمله سازمان‌ها و کشورهایی‌اند که این حملات را محکوم کردند. در تازه‌ترین حمله که روز جمعه دوم اردیبهشت ماه در یک خانقاه در قندوز انجام شد، 33 تن کشته شدند. تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته است. در روز گذشته علاوه بر قندوز، مسجد شیعیان در مزار شریف، یک مدرسه و یک مرکز آموزشی در دشت برچی کابل هدف انفجار قرار گرفت که در نتیجه این حملات 10 تن کشته و زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت برخی از این حملات از جمله حمله به مزار شریف را بر عهده گرفته است. بهنام موسیوند، کنشگر مدنی زندانی، در اعتراض به وضعیت خود در زندان و نحوه برخورد ماموران زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زد. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در حساب کاربری توییتر خود نوشته است که آقای موسیوند از 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای اعزام به مراکز درمانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از همان روز دست به اعتصاب قضا زده است. وبسایت حقوق بشری هرانا آذر ماه سال گذشته در گزارشی از تداوم مشکلات جسمانی آقای موسیوند از جمله پروستات و مشکلات کلیوی خبر داده بود. بهنام موسیوند در بهمن 1396 توسط ماموران اداره اطلاعات در خانه خود بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد، اما کمی بعد او را با تودیع قرار وظیفه آزاد کردند. او 2 سال بعد در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شد. این کنشگر مدنی زندانی از شهریور 1399 به زندان رجای شهر کرج تبعید شده است. و در خبری کوتاه، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار از سرگیری دوباره گفتگوها میان نماینده اتحادیه اروپا و ایران در مورد احیای برجام شد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار. سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید آمریکا آماده بازگشت دو جانبه به برجام است، اما ایران آماده نیست.
مسئله‌ای که بین ایران و آمریکا هست و گفته میشه که حضور سپاه پاسداران در لیست تروریستی را حل سومی نداره، یا باید بیاد بیرون یا باید بماند در لیست تروریستی و طرفین یکیشون باید بر سرش انعطاف‌پذیری نشون بده.
دور جدید مذاکرات ایران و عربستان در بغداد برگزار شد. این موضوع رو هم با یک کارشناس بررسی میکنیم. و از آخرین تحولات میدانی جنگ در اوکراین هم خبر میگیریم. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به صورت زنده از رادیو فردا. پایگاه خبری نور نیوز، ببخشید، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد لیندا توماس گرینفیلد دیروز جمعه به روزنامه العربی الجدید چاپ لندن گفت که واشنگتن آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است، اما تهران این آمادگی را ندارد. او همچنین احتمال داد که توافقی میان واشنگتن و تهران بر سر بازگشت دو جانبه به برجام صورت نگیرد. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی طولانی شدن تنفس در مذاکرات را سازنده ندانست. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند و ابتدا در مورد وقفه‌ای که در مذاکرات رخ داده و احتمال طولانی تر شدن این وقفه پرسیدم. کامبیز غفوری:
اگر طرفین در واقع بر سر یک سری مبناها نتونن به نتیجه برسن، طبیعتاً چیزی ندارن که برن بر سرش گفتگو بکنن، به خاطر اینکه اصل مسائلی که میبایست بر سرش گفتگو بشه، یعنی مسائل فنی هسته‌ای، تمام شده، در واقع بسته شده. مسئله دوم مسئله تحریم ها بوده که چارچوب رفع تحریم ها هم مشخص شده و بخشی از اون که گفته میشه مربوط است به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سر جاش مونده. حالا برگردیم به آن چیزی که میگویند که مسئله از حضور سپاه در لیست تحریم ها و لیست سازمان های تروریستی. اگر تنها مشکل بین ایران و آمریکا این موضوع باشه، طبیعتاً باید یکی از اونها یک قدم عقب بنشیند که بعد بیان و گفتگوها رو در وین ادامه بدن، یا یک چراغ سبزی نشون بده که حاضر کمی انعطاف پذیری به خرج بده تا طرفین برن سرش گفتگو کنن. بنابراین تا یکی از دو طرف اولین قدم رو بر نداره در جهت انعطاف پذیری، طبیعتاً طرفین حرفی برای گفتن ندارن که برن و گفتگوها رو ادامه بدن، و این تعویق ممکنه که یک تعویقی باشه که کلن به شکست گفتگوها منجر بشه.
دیروز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت که واشنگتن آماده بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران، اما تهران این آمادگی رو نداره. معنای اینکه تهران این آمادگی رو نداره در عمل چیه؟
الان هر دو طرف دارن یک چیز میگن، یعنی جمهوری اسلامی میگه که توپ در زمین آمریکایی هاست، اونها باید تصمیم سیاسی بگیرن، باید تصمیم سخت بگیرن. آمریکایی هم همین رو میگن، میگن که ایران است که باید اقدام بکند، تمایلی ندارد که اقدام بکند، و تمام این صحبت ها نشون میده که اون موضوع باقی مانده موضوعی است که طرفین نتونستن یک قدم حتی در جهت رسیدن به یک توافق یا در جهت تفاهم بیان جلو. و اون موضوع موضوعی هم نیست که برای مثال چند راه حل داشته باشه. مثال زدم به خاطر اینکه مسئله سانتریفیوژ ها برای نمونه مسئله ای بود که چند راه حل داشت. یکی از راه حل ها این بود که سانتریفیوژ های پیشرفته در ایران بماند برای مثال و تحت مهرموم آژانس قرار بگیرد. یکی دیگه این بود که از بین برود، معدوم بشود. یکی دیگه این بود که برود در کشور خارجی انبار بشود، مانند روسیه. خب طرف می اومدن این راه ها رو بررسی میکردن، ولی مسئله ای که بین ایران و آمریکا هست و گفته میشه که حضور سپاه پاسداران در لیست تروریستی راه حل سومی نداره، یا باید بیاد بیرون یا باید بماند در لیست تروریستی. اگر قرار باشه باید بیاد بیرون، آمریکا باید این کارو بکنه. اگر قرار باشه بماند در لیست تروریستی، ایران باید قبول بکنه که بماند و توافق رو بهش تم بده. یعنی این یک موضوع جامد هست در واقع، و طرفین یکیشون باید بر سرش انعطاف پذیری نشون بده. لذا اگر این مشکل بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده حل نشه، بقیه طرفهای توافق یعنی اتحادیه اروپا، چین و روسیه اینجا نمیتونن کار خاصی بکنن، فعال مایشا بشن، به خاطر اینکه اینها در برجام هستن، اینها نیستن که تحریم کردن. دو طرف داریم با ایران و آمریکا. آمریکا تحریم کرده، ایران هم میخواد تحریم ها برداشته بشه و باید برگرده به تعهدات هسته‌ایش. و اگر مسئله ای باشه که نتونن در اثرش به توافق برسن، همونطور که گفتم کل مذاکرات تا اینجا ممکنه که زیر سوال بره.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته موفق شده نفت بیشتری بفروشه و بخشی از دارایی‌هاش هم آزاد شده. ممکنه همین گشایش مالی و احتمالاً پیروی ایران از روسیه باعث بشه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای کاملاً متوقف بشه یا فقط به مذاکره برای مذاکره تبدیل بشه؟
ببینید، نقش روسیه اینجا نقش مهمی است. از یک طرف به این خاطر که روسیه شروطی رو به حال مطرح کرده بود بعد از تهاجمش به اوکراین و این شروط میتونست مورد قبول ایران قرار نگیره. یعنی ایران اگر میخواست که تن نده به خواسته های روسها، میتونست بگه که من بر سر این موارد با آمریکا توافق کردم، مینشینم و اون توافق رو امضا میکنم. حد اکثر اتفاقی که میتونست بیفته این بود که برای مثال آقای لاوروف نیاد در جمع بیانیه پایانی وزرای خارجه، اونجا حضور داشته باشه، کار بیشتری نمیتونست بکنه، به خاطر اینکه الان اصل طرفین دعوا ایران و آمریکا هستن. اما جمهوری اسلامی انتخاب کرد که تا حد زیادی بره در تیم روسیه توپ بزنه. در واقع دلیلش هم این است که در عرصه بین المللی، به خاطر اینکه غرب رو دشمن خودش میدونه، سیاست غرب ستیزانه داره، چاره ای نداره غیر از اینکه به روسیه و چین به نوعی دست به دامن اونها بشه در مسائل مختلف. و مسئله صرفا مسئله برجام نیست، امروز مسئله برجام هست، فردا در عرصه های مختلف جمهوری اسلامی نیاز داره باز به روسها. برای همین یک مقداری تحت تاثیر روسها هم هست این مذاکرات. شاید اگر روسیه فشار می آورد به جمهوری اسلامی برای اینکه برگرده به میز مذاکرات و احتمالاً حالا یه تهدید ضمنی میکرد که حمایتش رو برمی‌داره از سر جمهوری اسلامی اگر برنگرده به میز، ما الان شاهد بودیم که مذاکرات داره پیگیری میشه. شاهدش هم بود، نمونهش هم بود، روسها در همین مذاکرات جاری در همین بخش دوم که در دولت آقای رئیسی انجام شد، در یکی دو مورد اعمال نظر کردند و جمهوری اسلامی مقداری از خواسته هاش کوتاه آمد، خبرهاش هم به طور رسمی منتشر شد. بنابراین من فکر میکنم که فرای اون قضیهی که سپاه پاسداران الان بین ایران و آمریکا معضل هست، بازی روسها یک مسئله دیگه است. اینها مستقیم نمیتونن عمل کنن از نظر قانونی، ولی میتونن فشار سیاسی بیارن بر جمهوری اسلامی برای این کارو بکنه.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر سیاسی در فنلاند.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنونده مجله بعد از ظهر هستید. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران امروز از برگزاری دور پنجم گفتگوها میان نمایندگان تهران و ریاض در بغداد خبر داد. بر اساس این گزارش، در این دور از گفتگوها دو طرف در مورد اثرگیری روابط و احتمال برگزاری نشست مشترک در سطح وزیران خارجه ابراز امیدواری کردند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، از طریق تلفن با ماست. آقای حسینی فرد، دور پنجم گفتگوها قرار بود که در 25 اسفند پارسال برگزار بشه، اما به طور یک جانبه از طرف ایران لغو شد. در این فاصله چه اتفاقهایی افتاده که طرفین و به ویژه ایران تصمیم گرفتن یه بار دیگه مذاکرات رو از سر بگیرن؟
قطع مذاکرات و اونطوری که ایران عنوان کرد، خودش به طور یک جانبه کشید که از این مذاکرات برمیگشت به اون چیزی که ظاهراً اعتراض به اعدام یک سری از شیعیان در جریان به اصطلاح اعدام 81 نفر بود که در مثلا یک ماه پیش در عربستان اتفاق افتاد و به نوعی بخشی از این اعدامی ها هم اونطوری که جمهوری اسلامی هم عنوان میکرد مثلا اقلیت شیعه در عربستان بوده، در اعتراض به یک همچین وضعیتی ظاهرن. البته خب کلن هم مذاکرات آنچنان که باید شاید پیش نمیرفت. تو این مدت بعد از این که ایران دست به یک همچین اقدام میزد، به نظر میاد که اتفاقات نسبتا مثبتی که تو منطقه افتاده، از جمله خب آتش بسی که در یمن برقرار شده، اینه که حوثی‌ها یه مقدار امکان پیدا کردن با جهان خارج چه از طریق فرودگاه صنعا چه از طریق بندر حدیده بیش از پیش رابطه داشته باشن، و در این حال تغییراتی که در کادر رهبری دولت مورد حمایت عربستان در یمن اتفاق افتاده که به نوعی آقای هادی که چنان هم با جمهوری اسلامی اصولا یک رابطه خصم‌آمیزی داشت، خصومت‌آمیزی جمهوری اسلامی باش داشت، اون هم گذاشته شده کنار و یک شورای رهبری الان یمن رو میچرخونه، دولت نزدیک به عربستان سعودی رو. و خب اتفاقاتی که در مورد لبنان هم افتاده، دوباره برگشتن سفرهای عربستان و کشورهای دیگه عربی به بیروت بعد از یکی دو سال، این هم مجموعه و علاوه مسائلی که در رابطه با مذاکرات برجام در وین داره پیش میره، به نوعی جمهوری اسلامی رو با این فشار روبرو کرده که دیگه نمیتونه به اصطلاح مذاکرات با یک همچین دلایل و مستنداتی عقب بندازه. از این جهتش به نظر میاد که دو طرف ترجیح دادن بدون اینکه لزوما چشم انداز خیلی گشوده ای هم باشه برگردن به پای میز مذاکره.
خب اختلاف هایی هم هست که تا به حال باعث شده دو طرف به یک توافق نرسن. تا چه حد این اختلاف ها مانع اصلی عادی سازی روابط ایران و عربستان و تا چه حد هم به عواملی خارج از اراده ایران و عربستان بستگی داره؟
عربستان و ایران از همون زمان شکلی انقلاب ایران مشکل داشتن سر هژمونی منطقه، اینکه کی نمایندگی واقعی اسلام تو منطقه داره. به اصطلاح هر دوشون مدعی یک همچین وضعیتی بودن، اینکه اصطلاح هدایت بکنن منطقه رو، نقشی که در خلیج فارس و دریای عمان خواهند داشت، بازار نفت، همه اینها به علاوه این مسائل مربوط به حج و حج که عربستان سعودی به هر صورت تولیت این مسائل رو به عهده داره و همیشه درگیری بوده، اینکه چقدر سیاسی باشه مسئله حج نباشه. بعدش هم که خب مسائل مربوط به اصلا پرونده هسته ای ایران اومده، بیش از پیش عربستان دچار نگرانی شده از نظر خودشون. در این حال مسائل مربوط به اینه که بهار عربی هم بیش از پیش دو کشور رو در عرصه کشورهای دیگه با هم روبرو کرد، جنگ نیابتی شد، تشدید شد، همه اینها همین الان هم داره عمل میکنه به نوعی. منتها خب به نظر میاد که همونطور که اشاره شد در مورد خصوص که مسئله یمن خیلی مسئله مهمی بوده برای عربستان، یک سری روزنه‌های باز شده که شاید جمهوری اسلامی اگر کمک کنه با فشاری که میتونه رو حوثی‌ها بذاره مسئله رو به سود یمن، به سود عربستان سعودی حل بکنه. در این حال در مورد لبنان، در مورد عراق، در مورد سوریه هم به نظر میاد خود عربستان وارد عمل شده بدون اینکه لزوما بخواد از طریق ایران در این کشورها به نتیجه برسه، با رهبری این کشورها خودش در ارتباط میگیره. حتی در مورد برجام هم خود عربستان نمایندگانی فرستاده به وین که برن مستقیما با گروه‌های 4 به علاوه 1 مذاکره بکنن و اینجوری تاثیرگذار بشه توی تاس که آنچنان نیازی نداره به اینکه لزوما این رابطه رو به کار بگیره در مسائل مربوط به ایران.
امیدی هم خیلی کوتاه اگر بفرمایید، امیدی به یک نتیجه مثبت در آینده مذاکرات هست؟
هر دو طرف فرصت نیاز دارن که این رابطه رو تا حدودی حداقل از سطح تنشش بکاهن، رابطه رو عادی بکنند، چه در رابطه با اینکه عربستان نیاز داره با توجه به خروج آمریکا از منطقه بیش از پیش تمشیت امور منطقه رو خودش در دست بگیره و مسائلش رو با دوستا کشورهای منطقه حل بکنه. جمهوری اسلامی هم برای اینکه حداقل در یک جبهه فشار کمتر بکنه نیاز داره که یک رابطه رو احیا بکنه. با همه احوال تجربه 40 سال گذشته نشون میده که این رابطه دائم دچار نوسانه و مادامی که مثلا نوع نگاه و مناسبات جمهوری اسلامی با جهان عوض نشه، به نظر نمیاد که ما بتونیم تا بعد از احیای رابطه هم ثباتی را آنچنان در این رابطه احیا شده شاهد باشیم.
سپاسگزار از شما حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. در پایان دومین ماه تهاجم نظامی روسیه، درگیری در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد. مسکو برای نخستین بار اشغال این مناطق را هدف خود اعلام کرده است. در مقابل کیف هشدار داده که با ادامه اقدامات مسکو به منظور تجزیه اوکراین مذاکره شکست می‌خورد. آنا رئیسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که پایتخت اوکراین به مرور به زندگی عادی باز می‌گردد، اعلام شده که بازسازی حومه کییف که حدود یک ماه تحت اشغال روسیه بود، دست کم تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. تاکنون 412 تن از غیر نظامیان کشته شده در بوچا شناسایی شدند. از گور دست جمعی در کنار کلیسای این شهر که تصاویر آن بازتاب گسترده داشت، 117 جسد از جمله اجساد 30 زن و 2 کودک بیرون آورده و دفن شدند. همزمان بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، به استناد تصاویر ماهواره‌ای از ماریوپول، از شناسایی یک گور دست جمعی در روستای وینهرادنه در 5 کیلومتری این شهر خبر داد. پیش از آن شورای شهر ماریوپول اعلام کرده بود در گور دست جمعی در روستای منقوش واقع در 12 کیلومتری غرب ماریوپول ممکن است تا 9000 شهروند غیر نظامی این شهر دفن شده باشند. همزمان در تئاتر تخریب شده ماریوپول آوار برداری آغاز شده. مقامات محلی برآورد کرده بودند. هنگام بمباران این بنا حدود 1000 نفر از زیرزمینان به عنوان پناهگاه استفاده می کردند. برخلاف ادعای ارتش روسیه مبنی بر سقوط ماریوپول و اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره بی‌نیاز بودن حمله به کارخانه آزوفستال که همچنان در دست نظامیان اوکراینی است، گزارش‌ها از ادامه بمباران و نبردهای خیابانی در این شهر حکایت دارد. درگیری در سایر مناطق کلیدی شرق و جنوب اوکراین هم ادامه دارد و در حالی که نیروهای روس از چند مسیر در حال پیشروی هستند، اوکراین اعلام کرد که برای ضد حمله آماده می شود. وادیم سکیبیتسکی نماینده وزارت دفاع اوکراین گفت روسیه هنوز حمله گسترده خود را آغاز نکرده. عقب نشینی نیروهای اوکراینی از برخی مناطق تاکتیکی و عمدتاً به دلیل کمبود سلاح و مهمات بوده. اما به گفته وی با افزایش کمک‌های نظامی کشورهای غربی ارتش اوکراین موقعیت خود را تحکیم کرده و برای ضد حمله آماده می‌شود. همزمان روسیه از مناطق اشغال شده به عنوان پایگاه برای مشکبران استان‌های مجاور استفاده می‌کند. حملات موشکی به شهرهای لوهانسک و دونیتسک همراه با خارکیف از بخش‌های اشغال شده این استان و همچنین میکولاییف از طرف استان خرسون در روزهای اخیر شدت یافته. جمعه رستم مینکایف از فرماندهان ارشد روسیه اعلام کرد کشورش قصد دارد شرق و جنوب اوکراین را تحت کنترل خود درآورد تا مسیر زمینی به سمت کرمه و ترانسنیستریا در مولدوی داشته باشد. در حالی که وزارت خارجه مولدوی سفیر روسیه را احضار کرد، اوکراین هشدار داد گام‌های روسیه برای ادامه تجزیه اوکراین از جمله از طریق برگزاری رفراندوم‌های جعلی مانند آنچه در خرسون برنامه‌ریزی شده، دیپلماسی را به بن‌بست می‌کشاند. جمعه وزیر خارجه روسیه اوکراین را متهم کرد به پیشنهادهای مسکو درباره توافق صلح پاسخ نداده و به همین دلیل به گفته سرگی لاوروف مذاکرات متوقف شده. این در حالی است که طرف اوکراینی میگوید کارگروه‌های حقوقی دو کشور برای نهایی کردن این سند دائم در ارتباطند و جمعه چندمین دور این ریزنی‌ها انجام شد. هفته جاری دبیر کل سازمان ملل متحد در تلاش برای تسریع روند دیپلماتیک به مسکو و کیف سفر می‌کند. آنتونیو گوترش بیشتر خواستار آتش بس 4 روزه به مناسبت عید پاک مسیحیان ارتدوکس برای رساندن کمک‌های بشردوستانه و تخلیه مناطق درگیری از شهروندان غیر نظامی شده بود. اوکراین ابراز تأسف کرد که روسیه این پیشنهاد را نپذیرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و گزارش پایانی این مجله. عملیات نظامی ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال عراق به تنش در روابط آنکارا و بغداد منجر شده است. در حالی که ترکیه مدعی بود این عملیات با هماهنگی و همکاری بغداد و اربیل صورت می‌گیرد، وزارت خارجه عراق این ادعا را کذب خواند. ترکیه می‌گوید این عملیات بخشی از کارزار نظامی علیه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان و شبه نظامیان کرد سوریه است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
بمباران ارتفاعات اقلیم کردستان عراق توسط ترکیه، ادامه کارزار نظامی ترکیه علیه شبه نظامیان حزب دموکرات کردستان موسوم به پکاکا. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در این باره میگوید:
می‌دونید که به ترور شالدن önlemek
عملیات نظامی ما پس از ارزیابی طولانی مدت صورت میگیره. هدف از اون جلوگیری از حملات تروریستی و تامین امنیت مرزهاست. در مرحله نخست عملیات اهداف از پیش تعیین شده محقق شد.
ترکیه حزب دموکرات کردستان را که از حدود 40 سال پیش شورش مسلحانه علیه دولت این کشور را آغاز کرده گروهی تروریستی می‌داند. جنگی که تاکنون 10,000 کشته بر جای گذاشته. در دور جدید عملیات ارتش ترکیه پایگاه‌های شبه نظامیان کرد را در منطقه مرزی هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار می‌دهد. به گفته وزیر دفاع ترکیه نیروهای کماندو هم از زمین در این عملیات شرکت دارند. این کارزار نظامی شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به گانهای مدافع خلق که ترکیه آنها را هم تروریست می‌داند نیز هدف قرار می‌دهد. عملیاتی که بخش مهمی از آن در خاک عراق صورت می‌گیرد. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه:
عملیات ما به تمامیت ارضی و حقوق حاکمیتی کشور دوست و برادر عراق آسیب نمی‌زند. تأکید می‌کنم که تنها هدف عملیات تروریست‌ها هستند.
عملیاتی که از حمایت پارلمان ترکیه هم برخوردار است. آنکارا میگوید که این عملیات با هماهنگی و حمایت دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان صورت میگیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه:
عراق مرکزی حکومتی
برای سربازان قهرمانمان که در این عملیات شرکت میکنند آرزوی موفقیت دارم. عملیاتی که در همکاری نزدیک با دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم در شمال عراق صورت می‌گیرد. از دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم به خاطر حمایت از ما در جنگ علیه تروریسم تشکر می‌کنم.
در واکنش، سخنگوی وزارت خارجه عراق عملیات نظامی ترکیه را نقض حاکمیت عراق و تهدیدی برای تمامیت ارضی این کشور دانست. پس از این سخنان ترکیه کاردار عراق را احضار کرد تا از تصمیم خود برای حمله نظامی به شبه نظامیان کرد در شمال عراق دفاع کند. این عملیات اما زندگی مردم در شمال کردستان عراق را مختل کرده. صدای ادامه دار بمباران و انفجار باعث شده برخی مردم خانه های خود را رها کرده و به مناطق امن بروند. اقبال عمر از ساکنان منطقه شیلادز در شمال اقلیم کردستان:
ده روز آدا بر دوام به شب و روز افت جای دهنه بمباران کنشده.
بیشتر از 10 روز از حملات شبانه روزی توپخانه‌ای و هوایی ترکیه میگذره. این حملات به خاطر صداهای بلند ناشی از بمبارون مناطق کوهستانی ترس و وحشت زیادی به جون مردم انداخته. خیلی از مردم راهی جز دور شدن تدریجی از این منطقه پیدا نکردن. همینطور که میبینید بمبارون فقط 2 کیلومتر با خونه ها فاصله داره.
حملات ترکیه به پایگاه های شبه نظامیان کرد هر از چندگاهی صورت میگیرد. وضعیتی که غیر نظامیان ساکن بلندی های اقلیم کردستان عراق را خسته کرده. جعفر رمضان از نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق:
خانی تجین
خونه ها می لرزن. مردم هم ترسیدن و هم از این وضعیت خسته هستند. مردم این منطقه همیشه در معرض تهدید هستند. من به عنوان نیروی پیشمرگه میتونم با صدای بمب و انفجار تعامل کنم، اما مردم عادی و کودکان چطور میتونن صدای این بمبارون رو تحمل کنن؟
جنگی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و چه تعداد قربانی خواهد گرفت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رادیو فردا رو نه تنها در شبکه‌های اجتماعی میتونید دنبال کنید، خبرهاش رو پیگیری کنید. در وبسایت ما هم به نشانی radiofarda.com میتونید آخرین و تازه‌ترین گزارش‌ها، خبرها و تحلیل‌ها رو دنبال کنید و بخونید. از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. رس ساعت 5 عصر به وقت ایران بخش خبری دیگری رو خواهید شنید. من رضا ولی‌زاده‌ام. رس ساعت 7 شامگاه به وقت ایران برمیگردم با مجله شامگاهی. براتون روزی خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.